مثال ششم، همسرم از رانندگی من ایراد می‌گیرد.
به طور مثال خانومی میگوید من راننده خوبی هستم، یک بار هم تصادف نکردم و دائم رانندگی میکنم. قبول دارم که همه مسیرها را بلد نیستم و در خواندن نقشه هم خوب عمل نمیکنم، اما وقتی برای بار اول به جایی میروم معمولا در خاطرم میماند که چطور دوباره به آنجا بروم. من و همسرم زمان زیادی را با یکدیگر در ماشین هستیم. او ترجیح می‌دهد که من رانندگی کنم، اما دائما می‌خواهد درباره رانندگی من نظر بدهد و تصمیم گیری کند. دائما می‌گوید که مسیرم را تغییر دهم یا که از پشت این کامیون بزرگ در بیایم. او حتی محل پارک ماشین را انتخاب می‌کند. گاهی اوقات نظر او بهتر است، اما خواسته هایم به خاطر او زیر پا گذاشته می‌شود و من به خاطر این موضوع ناراحت هستم. معتقدم که اگر می‌خواهد نظر دهد بهتر است که خودش پشت فرمان بنشیند و زمانی که من رانندگی می‌کنم باید اجازه دهد که من رانندگی خودم را بکنم و گاهی اوقات پیشنهاد مفیدی بدهد بدون اینکه همه تمایلات من نادیده گرفته شود. من همیشه زجر می‌کشم، حتی زمانی که می‌خواهم ماشین را از پارک در بیاورم به این فکر می‌کنم که آیا کاری که انجام می‌دهم طبق توصیه‌های همسرم است یا نه. رانندگی تحت این شرایط خوشایند و شاید هم امن نیست. فکر می‌کنم مثل یک فرد دیوانه و مردد هستم. ابراهام در پاسخ به این مسئله می‌گوید شوهر شما این کارها را با شما نمی کند، بلکه هر دوی شما این سناریو را با هم ساخته اید. شاید این مسئله با این رویداد شروع شده که زمانی شما واقعا نمی توانستید تصمیم بگیرید که از کدام راه بروید و همسرتان بهترین مسیر را می شناخته و به شما پیشنهاد کرده است. اغلب یک پیشنهاد از یک دیدگاه دیگر می تواند کارسازتر و مفیدتر باشد. شاید چیزی که هم اکنون اتفاق می افتد این است که شما به خاطر پیشنهادهای مکرر شوهرتان کلافه شده اید و از هماهنگی با مبدأتان خارج شده اید. در این حالت با شک و تردید عمل می کنید، به طوری که همسرتان احساس می کند که شما به راهنمایی بیشتر نیاز دارید. همین باعث ناراحتی شما می شود و در پی آن با تمرکز و کارایی کمتری رانندگی می کنید و باز هم همسرتان می خواهد به شما کمک کند. هر دوی شما علاوه بر اینکه از الگوهای عملی و گفتاری تکراری استفاده می کنید، احساسات و افکارتان هم تکراری و در حیطه همان الگوهاست. با یأس و ناراحتی نمی توانید راه حلی پیدا کنید. رانندگی شما بهتر نمی شود چون گمان می کنید نقصی ندارید، اما به جز راهنمایی همسرتان راه دیگری ندارید. بنابراین اگر احساستان را نسبت به این وضعیت تغییر ندهید نمی توانید پیشرفت کنید. ممکن است افراد زیادی که این جریان را می شنوند پیشنهاداتی کنند، از قبیل اجازه دهید خودش رانندگی کند یا نظراتش را برای خودش نگه دارد، اما خودتان می گویید که گاهی اوقات پیشنهادات او مفید است. تعیین الگوهای رفتاری غیر ممکن است. به عبارت دیگر اگر به او بگویید که نمی خواهید در رانندگی شما دخالت کند، از طرفی از پیشنهادات مفید دیگر او محروم می شوید و دیگر اینکه غیر ممکن است به کسی در هر وضعیتی بگویید من از تو می خواهم که همیشه این کار یا آن کار را انجام دهی. برای راحت‌تر کردن زندگیتان اغلب معتقدید که دیگران باید آنطور که شما می خواهید عمل کنند، اما در واقع این کار عملی نیست. چیزی که واقعا شما می‌خواهید این است که با دیدگاه وسیعتان هماهنگ شوید. بنابراین می‌توانید از مزایای آن دیدگاه وسیع‌تر استفاده کنید. ما به شما قول می‌دهیم که وقتی که همگام با دیدگاه وسیع‌ترتان باشید، آنگاه از موضع وضوح و تبحر عمل می‌کنید. شما با استعداد هستید و می‌توانید تصمیمات خوبی بگیرید. هرچند که همسرتان هنوز می‌خواهد هنگام رانندگی به شما نظر بدهد، اما این نظرات را نه برای تردید در توانایی شما، بلکه برای همکاری با شما در یک تصمیم گیری مؤثرتر می‌دهد. شما هیچ راهی برای تغییر همسرتان ندارید. نمی‌توانید رفتارش را اصلاح کنید، بلکه می‌توانید با خودتان هماهنگ شوید. وقتی که این کار را انجام دهید، هر چیزی پیشرفت کرده و بهبود می‌یابد. از همان وضعیتی که در آن قرار دارید، اظهاراتتان را بازگو کنید. همچنین سعی کنید از جملات بهتری استفاده کنید که هماهنگ با خود آرمانی باشد. بعضی به ما می‌گویند: ابراهام، هر پیشنهادی که می‌کنید من انجام می‌دهم، اما ناراحت کننده است. شما هیچ وقت نمی‌گویید که دیگری در زندگی من تغییر کند. این عادلانه نیست که همیشه من باید تغییر کنم و سعی کنم تغییراتی را ایجاد کنم. ما می‌دانیم که چرا این موضوع شما را ناراحت می‌کند و مخاطب توصیه‌های ما همیشه شما و انتخاب‌های شماست، اما می‌توانید آن را از جهت موافق یا مخالف انتخاب کنید. من باید همیشه تغییر کنم. مخالف. من توانایی تأثیر بر زندگیم را دارم. موافق. اگر فکر می‌کنید که دیگران باید برای اینکه زندگیتان را بهتر کنند کار متفاوتی انجام دهند، کاملاً درمانده باقی خواهید ماند، چون نمی‌توانید اعمال و حرکات دیگران را کنترل کنید. پس این افکار همیشه مخالف هستند. اما زمانی که بفهمید می توانید احساساتتان را کنترل کنید، کاملا موافق با خود آرمانی هستید و کنترل کاملی بر احساساتتان خواهید داشت. اگر سعی کنید تا ریشه رفتارهای همسرتان را بفهمید که آیا او تجربه بدی از رانندگی دیگران داشته است؟ آیا من بد رانندگی می کنم به طوری که او این گونه عکس العمل نشان می دهد؟ اگر ساکت بماند حوصله‌اش سر می رود یا چیزهایی شبیه به این، با این کار کارها فقط بدتر می شود. شما نباید به علت وقوع این مسئله توجه کنید. شرایط زمانی بهبود پیدا می کند که احساساتتان را بهبود ببخشید. دقت و مشاهده آنچه که در واقعیت هست، آن اتفاق ناخواسته را پایدارتر می کند. سعی در این که چطور این ماجرا شروع شد، آن را پایدار می کند. هنگامی که احساس منفی دارید، دست به عمل زدن باعث می شود آن حالت پایدارتر شود. اوضاع فقط زمانی بهتر می شود که احساس خود را بهتر کنید. پس از جایی که در آن قرار دارید شروع کنید و به افکار بهتر برسید. به پیشرفت تدریجی دقت کنید. من نحوه راهنمایی همسرم را هنگام رانندگی دوست ندارم. اگر همسرم فکر می کند که همه مسائل رانندگی را می داند، پس باید خودش رانندگی کند. گاهی اوقات او پیشنهاد مفیدی می دهد. لازم نیست که به مسیری که من رانندگی می کنم نگاه کند. می تواند به اطراف یا به چیزهای دیگر نگاه کند. دو فکر اغلب بهتر از یک فکر است. وقتی هنگام رانندگی اشتباه می کنم عصبانی نمی شود. او نمی خواهد مرا ناراحت کند. پیشنهادات او منطقی هستند. خیلی خوب است که شریکی علاقه من دارم. من علاقه مندی او را تحسین می کنم. از کمکش قدردانی می کنم. من راننده خوبی هستم و دستیار خوبی دارم. ما با هم گروه خوبی را تشکیل می دهیم.
مثال هفتم، سر کارم خوشحال نیستم.
در این مثال شخصی میگوید مدت یک سال است در یک شرکت مشغول به فعالیت است و کارش را به خوبی انجام میدهد. او میگوید شرکت خانوادگی کوچکی است و حدود 20 کارمند در آنجا کار می کنند. عده زیادی از کارمندان اعضای یک خانواده اند که مالک شرکت هستند. اما بیشتر ما جزء آن خانواده نیستیم. من کارمند جدید هستم و برای کاری تخصصی در نظر گرفته شدم. اما چون این شرکت کوچک است، به سادگی می شود به کارهای دیگر هم پرداخت. در هر کاری که انجام می دهم، موفقم. در بسیاری از جهات، من از دیگران سریع‌تر هستم و کار کردن در اینجا را دوست دارم. از طرفی هم ناراحتم، زیرا متوجه شدم بیشتر همکارانم خیلی کمتر از حد توانایی خود کار می کنند. هر کس که بتواند از سر و ته کار می زند و هنگامی که کارم را درست انجام می دهم از دست من ناراحت می شوند. شاید فکر می کنند پرکاری من کمکاری آنها را نشان می دهد. همه ی جهات کار در اینجا را دوست دارم. به همه جا سر می کشم و هر جا بتوانم کاری می کنم. اما متوجه شدم که دیگران کارهای خوب را بیشتر به مسیر دیگر هدایت می کنند و نمی گذارند به من و کارمندان تازه وارد دیگر برسد. فکر کردم بهتر است در این باره چیزی بگویم، اما نمی خواستم درد سر درست شود و نمی خواستم از دست من عصبانی شوند. به فکر این افتادم که این کار را ول کنم و در جای دیگری کار کنم. اما به هر حال 3 بار شغلم را عوض کردم و می ترسم باز هم ماجرا به همین ترتیب شود. نمی دانم چه کنم. نمی خواهم از اینجا بروم. دلم هم نمی خواهد بمانم. آبراهام در پاسخ به این مسئله می گوید بسیار ارزشمند خواهد بود که در این باره فکر کنید که کمابیش الگویی مشابه در محیط‌های کاری مشابه برایتان اتفاق افتاده است. این اتفاق به این دلیل می‌افتد که وقتی شما اوضاع را در زمان حاضر مشاهده می‌کنید، حال خواسته یا ناخواسته، آنچه را دیدید در ارتعاشات خود فعال می‌کنید و بنابراین قانون جذب آنها را به محیط بعدی می‌کشاند. آنچه در ارتعاش شما بسیار فعال است، همانی است که در تجربیات شما نیز واقع خواهد شد. بسیاری با این عقیده کشمکش دارند، زیرا چشم بستن بر آنچه اطرافشان اتفاق می‌افتد را کاری دشوار می‌دانند. مشکل این نوع مشاهده آن است که وقتی به چیزهای ناخواسته نگاه می‌کنید، مقدار زیادی از این چیزهای ناخواسته را به طرف خود جلب می‌کنید. اما در مشاهده آنچه نمی‌خواهید، جنبه‌های مثبتی هم نهفته است. هرگاه چیزی را می‌بینید که نمی‌خواهید، به طور خودکار پرنده آرزویتان به پرواز در می‌آید. زیرا وقتی چیزی را که نمی‌خواهید می‌بینید، تأکیدتان بر چیزهایی که می‌خواهید بیشتر می‌شود. بنابراین هرگامی که در محیط چیزهایی را می‌بینید که ناعادلانه، نامناسب یا ناکافی است، در آن لحظه وجود درونی شما توجهش را معطوف به نقطه مقابل آنها می‌کند. احساسات منفی که در شما بیدار می‌شود به دلیل آن است که هنوز بر آنچه هست ناخواسته متمرکز هستید، در حالی که وجود درونی شما به سوی افکار اصلاح شده حرکت کرده است. بنابراین روند در جهت جریان یا خلاف جهت جریان که در ادامه خواهم گفت به شما کمک می کند تا با آنچه از محیط کار خود می خواهید ارتباط برقرار کنید. فکر نمی کنم کار درستی باشد که مردم به اندازه کافی کار نمی کنند. خیلی ناراحت می شوم وقتی می بینم که درست کار نمی کنند و دستمزد خود را هم تمام و کمال می خواهند. به نظرشان می آید که کافی است تظاهر به کار کنند و حقوق خود را هم تمام و کمال بگیرند. فکر می کنند چه کار بکنند یا نکنند باید حقوقشان را دریافت کنند. وقتی وظیفه‌ام را درست انجام می دهم، طوری به من نگاه می کنند که انگار موجود عجیب و غریبی را دیدند. صاحبان شرکت اصلا خبر ندارند که در شرکتشان چه می گذرد. فکر می کنم اگر می دانستند، بیشتر کارمندان را اخراج می کردند. هنگامی که در مواجهه با هر شرایطی احساس نیرومندی به شما دست می‌دهد، در ابتدا چندین عبارت خلاف جهت جریان را که نشان می‌دهد در حال حاضر دارای چه احساسی هستید بروز خواهید داد. یادتان باشد که قانون جذب در مورد نیرومندترین ارتعاش شما حساس است و به آن پاسخ می‌دهد. حال طبیعی است هنگامی که از چیزی عصبانی هستید، آن فکری که شما را عصبانی کرده به احتمال زیاد برایتان اتفاق بیفتد. همچنین یادتان باشد که روند در جهت جریان یا خلاف جهت جریان قصد دارد قید و بندی را که این افکار بر شما دارند نرم کند و شما را در جهت جریان و افکاری قرار دهد که احساس بهتری در شما برمی انگیزانند. در موقع مناسب با تمرکز افکاری که احساس بهتری می آفرینند بر شما مسلط می شوند و خلاصه کلام در زندگی شما علائم ثابت بهبودی آشکار می شود. بنابراین حالا به تلاش برای پیدا کردن فکری که به شما احساس آرامش می دهد ادامه دهید. در شرایط بحرانی نیستم که ناچار باشم برای ماندن یا رفتن تصمیم بگیرم. واقعا نمی دانم صاحبان شرکت کارمندان خود را می شناسند یا نمی شناسند. آنها نظر مرا نپرسیدند. بنابراین با نگفتن آنچه دیدم کار اشتباهی نکردم. درباره آدم هایی که اینجا کار می کنند خیلی نمی دانم. از انگیزه‌ای که پشت کارهای آنها نهفته است خبر ندارم. کاری که دیگران می کنند یا نمی کنند به من ارتباطی ندارد. تنوع کاری را در اینجا دوست دارم. تقریبا همیشه کاری پیدا می کنم که برایم جالب است. می توانم همیشه هر کاری را که می کنم برای خودم جالب کنم. عملا موقعی ناراحت هستم که علیه چیزی یا کسی بخواهم فشار وارد کنم. اگر تصمیم بگیرم این قابلیت را دارم که خودم را با شادمانی در حالت توازن نگه دارم. به نفع من است که عقیده دیگران را در مورد خودم تغییر دهم. به طور دقیق نمیتوان از دیگران در مورد خودم با خبر شوم. من فقط فکر میکنم که آنها چه عقیده‌ای در مورد من دارند و شاید این فکر اشتباه باشد. اگر بخواهم میتوانم بر افکارم تسلط داشته باشم. هر تجربه‌ای که پیش می آید باعث می شود که به طور ارتعاشی و بسیار دقیق شرایط بهبود یافته را آرزو کنم. بنابراین عملاً هر آنچه در این شکل باعث ناراحتیم می شود در حقیقت مرا مصمم می کند که در آینده تجربیات خوبی داشته باشم. اینکه با چه سرعتی به آن تجربیات خوب می‌رسم فقط به خود من و افکار هماهنگ یا غیر هماهنگی که دارم برمی‌گردد. می‌توانم افکار خلاف جهت جریان یا افکار در جهت جریان را برگزینم و به هر حال بستگی به انتخاب من دارد.
مثال هشتم، شوهر و پسر نوجوانم با هم کنار نمی آیند.
در مثالی خانومی می گوید من قبلا ازدواج کردم و از آن ازدواج پسر نوجوانی دارم. شوهر فعلی و پسرم اصلا با هم کنار نمی آیند. آنها آشکارا با هم دشمنی نمی کنند، اما شوهرم دائما پسرم را مجبور به انجام کارهایی می کند که پسرم دوست ندارد. پسرم بسیار باهوش و مستقل است. وقتی مشتاق چیزی باشد همیشه تلاشش را می کند، اما می خواهد که با روش خودش انجام دهد. دوست ندارد کسی او را راهنمایی کند. به همین خاطر آنها همیشه با هم کشمکش دارند و من بین آنها گیر افتادم. شوهر فعلیم در تربیت فرزندان خیلی سخت گیر است و زمانی که فکر می کند پسرم به او یا به من بی احترامی می کند خیلی عصبانی می شود. من در این باره با شوهرم موافق نیستم، در حالی که دوست دارم از او حمایت کنم. از این کشمکش خسته شدم. آیا این چنین خانواده هایی می توانند به شادی دست پیدا کنند؟ آیا والدینی هستند که واقعا فرزند خواندهشان را دوست داشته باشند؟ آبراهام در پاسخ به این مسئله می گوید قابل درک است وقتی در میان چنین وضعیتی گیر کرده اید چه احساس ناخوشایندی دارید. اگر این نکته مهم را درک کنید خیلی می تواند به شما کمک کند، یعنی می توانید به آسانی روابط خود با دیگران را مدیریت کنید. به عبارت دیگر وقتی آنها از شما چیزی را می خواهند که احساس خوبی به آنها می دهد و شما هم مشتاق هستید تا درخواست آنها را انجام دهید، می توانید نسبتاً رابطه سازگاری با هم داشته باشید. تا زمانی که خواسته مردم را برآورده می کنید شما را خیلی دوست دارند و برای خیلی افراد هم تنها روشی است که روابطشان را مدیریت کنند. یکی نقش حاکم را بر عهده می گیرد و دیگری مطیع و تسلیم می شود و حاکم حکمرانی می کند و آنها کم و بیش هر یک نقش هایی را که انتخاب کرده اند می پذیرند. شاید از شنیدن اینکه اکثر روابط این گونه هستند غافلگیر شوید، اما وقتی که شخص سوم که خواسته های دیگری دارد وارد رابطه می شود احساس می کنید که روابطتان متزلزل می شود. در این مورد نیز شما و پسرتان از قبل رابطه تان را برقرار کرده اید. شاید این را نفهمیده اید که پسرتان نقش حاکم را پذیرفته و شما نقش مطیع را پذیرفته اید. از آنجا که پسرتان متکی به نفس است و بیشتر مستقل و از آنجا که زندگیش نسبتاً خوب پیش رفته احساس نمی کردید که لازم باشد کنترل را به دست بگیرید. اما وقتی همسر جدیدتان وارد زندگیتان شد خواست که نقش حاکم را ایفا کند و با این کار او تعادل به هم خورد. راضی نگه داشتن یک نفر برایتان زیاد سخت نیست، اما وقتی دو نفر با خواسته های متفاوت در برابرتان هستند باید انتخاب کنید که کدام یک از آنها می خواهید راضی باشند. اگر آنها همانند افرادی باشند که معتقدند فقط زمانی احساس خیلی خوبی دارند که شما به درخواست های آنان پاسخ مناسب دهید، آنگاه مشکل واقعی دارید، چون نمی توانید هر دوی آنها را راضی کنید. تحت این شرایط هرچه تعداد افرادی که شما سعی می کنید تا آنها را راضی نگه دارید بیشتر باشد، بیشتر در راضی نگه داشتن آنها شکست می خورید و افراد بیشتری ناراحت خواهند شد. شاید عجیب باشد اگر بگوییم که آنها به اندازه کافی به چیزهایی که شما فکر می کنید یا رفتاری که می کنید توجه می کنند، اما به هر حال این تله است برای آنکه شما در آن بیفتید. نمی توانید تمام زندگیتان را صرف راضی نگه داشتن دیگران کنید. در چنین شرایطی تنها راه حل ممکن این است که روابطتان را محدود کنید. به عبارت دیگر شما باید خودتان را کسی بدانید که تنها قادر است به یک ارباب خدمت کند. پیشنهاد ما این است که یک تصمیم جدی بگیرید، البته برای افرادی که عادت کرده اند تا رفتارهای مشخصی را از شما ببینند، تصمیم جدیدتان خوشایند نخواهد بود. تصمیم بگیرید تا از همین حالا برای هماهنگی ارتعاش بین شما و خود آرمانیتان کار کنید. به عبارت دیگر در هماهنگ ساختن افکار کنونیتان با ایدئال خود حد اکثر سعیتان را بکنید و دیگران را و نظرشان را از معادله خارج سازید. این تصمیم جدید شاید در ابتدا اینطور به نظر برسد که همه چیز را به هم می‌زند، اما در آینده خیلی کمک کننده خواهد بود، چون نمی توانید با شیوه های مختلف آنها را به اندازه کافی خوشنود سازید و وقتی این طور باشد بیچاره می شوید و در خوشنود کردن آنها شکست می خورید. باید تصمیم بگیرید تا خودتان را خوشنود سازید که از این طریق با خود آرمانیتان هماهنگ شده باشید و با وجود درونیتان هماهنگی ارتعاشی پیدا کنید. به دیگران یاد بدهید که شادی آنها بر عهده خودشان است. با انجام این کار سرانجام آزاد خواهید شد. بنابراین همانند همیشه از جایی که هستید شروع کنید و سعی کنید تا به عبارت قبلیتان احساس بهتری بدهید. همسر و پسرم با هم کنار نمی آیند. فکر نمی کنم که آنها همدیگر را دوست داشته باشند. همسرم وقتی به پسرم می رسد خیلی حساس و بد اخلاق می شود. پسرم عمدن اوضاع را بدتر از آنچه هست می کند. بنابراین احساستان باید اینطور باشد. حالا سعی کنید تا عبارات خوب را بیابید، چون این مسئله در زندگیتان زیاد رخ می دهد. باید هر بار به آن توجه کنید و آن را در جهت جریان قرار دهید و هر زمان که سعی کنید به سوی موافق جهت حرکت کنید، هماهنگی شخصیتان بهبود خواهد یافت. اگر شما در تصمیمتان استوار باشید تا به هماهنگی شخصی درباره این مسئله برسید، این وضعیت به بهترین نحو تغییر خواهد کرد. خیلی مهم است که توجه داشته باشید بخش بزرگی از بی‌تعادلی آنها به خاطر نوع واکنش شما به مسئله است. هر دوی آنها از شما و عکس‌العمل شما به عنوان بخشی از توجیهشان برای مخالفتشان استفاده می کنند. وقتی ناسازگاریتان را از این مخلوط حذف کنید، کل وضعیت آرام خواهد شد. به عبارت دیگر شاید هنوز آتش روشن باشد، اما شما روی آن بنزین خالی نمی کنید. بنابراین به یافتن عباراتی که به شما آرامش می دهند ادامه می دهید. هر دوی آنها افراد خوبی هستند. آنها سعی می کنند جایگاهشان را در این خانواده جدید بیابند. در بین آن دو مسائل و کارهای زیادی وجود دارد، اما من نباید همه آنها را حل کنم. می توانید همینجا متوقف شوید. حالا احساس بهتری دارید. در واقع حالا کارتان را انجام داده اید. اما اگر احساس می کنید که باید ادامه دهید، می توانید از نیروی حرکتی خودتان که حالا داریدش سود ببرید. می توانم ببینم که چقدر وضعیت را بدتر کردم. حالا شاید این عبارت ناراحت کننده تر از قبل باشد، چون سعی می کنید تا دوباره مسئولیت رابطه‌شان را شما بر عهده بگیرید. در واقع فقط شما می دانید که چه عبارتی احساس خوب یا چه عبارتی احساس بدی به شما می دهد. پس تلاشتان را برای رسیدن به جهت موافق ادامه دهید. این هم می گذرد. پسرم سرانجام می رود و برای خودش زندگی مستقلی تشکیل می دهد. این فکر شاید ناراحت کننده باشد، چون نمی خواهید که پسرتان احساس نامطلوبی داشته باشد و با ناراحتی خانه را ترک کند. بنابراین این عبارت را به گونه دیگر بگویید و احساس بهتری کنید. فرزندان استقلالشان را می خواهند. بیشتر فرزندان قبل از اینکه به زمان استقلالشان برسند آن را می خواهند. برای فرزندان طبیعی است که در برابر هر کسی که سعی می کند مانعشان شود مخالفت کنند. خصوصا برای پسران طبیعی است که از هر شخص جدیدی که سعی می کند تا مانعشان شود ناراحت شوند. وقتی از پسرتان آسوده خاطر شدید، شاید احساس بدتری نسبت به رفتار همسرتان داشته باشید. حالا سعی کنید تا آسودگی را در آن هم بیابید. همه این مسائل برای شوهرم خیلی جدید است. می دانم که همسرم دوست دارد بهترین ها را برای پسرم انجام دهد. او سعی می کند تا نقش خود را در این خانواده جدید بیابد. می توانم ببینم که چگونه می توانم در این وضعیت هماهنگ با انرژی منبع شوم. وقتی اجازه نمی دهم که هیچ کدام از اینها به من آزار برساند، من تعادلم را حفظ می کنم و یک اثر مثبت خواهم داشت. همه ما می خواهیم که احساس خوبی داشته باشیم، اما احساس خوب من تفاوت ایجاد می کند. احساس خوب مصری است و به همسر و فرزندم نیز انتقال پیدا می کند. همیشه در ملایم ساختن رفتارم خوب هستم. سخت گرفتن زندگی کار ساده ای است. این مسئله مشکل به حساب نمی آید. از دیدگاه بالاتر همه ما خیلی خوب کارهای من را انجام می دهیم. از دیدن تکامل خواسته هایم لذت می برم. از تجربه هماهنگی شخصیم لذت می برم. قصد تسلط بر دیگران را ندارم. اما وقتی می بینم قدرت تأثیر گذاری دارم، خوشحال می شوم. وقتی تمرین کنید و به افکار موافق جهت برسید، در مقایسه با قدرت اثرگذاریتان زمانی که انرژی هایتان از هم جدا بودند خیلی زیادتر خواهد بود. با تمرین افکار موافق جهت به هماهنگی با خود آرمانی خواهید رسید و زندگی زیبایی را سپری خواهید کرد.
مثال نهم، از وقتی که پدرم فوت کرده نمیتوانم تعادل داشته باشم.
در این مثال فردی میگوید پدرم یک سال پیش فوت کرد و من هنوز با این موضوع کنار نیامدم. واقعا نمیفهمم که چرا احساس غم و اندوه میکنم. بیش از 20 سال بود که با او زندگی نمیکردم و در این سالهای گذشته به ندرت او را میدیدم. در چندین سال گذشته سالی یک بار و فقط یک ملاقات کوتاه داشتیم. ما نقاط مشترک خیلی کمی داشتیم. پس چرا مرگ او من را خیلی ناراحت کرده است؟ ابراهام در پاسخ میگوید حتی شما زمانی که در بدن فیزیکیتان شامل گوشت، خون و استخوان هستید، بیشتر یک موجود ارتعاشی هستید تا یک موجود مادی. بیشتر مردم ارتعاشات قدیمی زیادی را از تجربیات گذشته با خود حمل می کنند، چون ادامه نیروی حرکت ارتعاشی یک فکر قدیمی از انتخاب یک مسیر جدید آسان تر است. برای مثال اگر چیزی شما را آزار داده است و برای چند روز به آن فکر کرده اید و بعد درگیر صحبت با شخصی شدید که با گله و شکایت شما موافق بوده، در این صورت به مذاکره طولانی و مفصل خود ادامه می دهید. برای هر دویتان خیلی آسان تر است تا مذاکره تان را درباره این موضوع ناراحت کننده به جای تغییر بحث ادامه دهید. اگر دیگران به شما ملحق شوند، یا به بحث شما می پیوندند یا بلند می شوند و گفتگو را ترک می کنند، اما بعید است که آنها بتوانند موضوع دیگری را معرفی کنند که خیلی از این مبحث دورتر باشد. به همین شکل وقتی بچه بودید در پاسخ به محیط پیرامونتان یاد گرفتید که ارتعاشاتی ساطع کنید و با ارتعاشات خود هماهنگ شوید. چون شما اغلب در این محیط‌ها برای سال‌های زیادی باقی می‌ماندید و چون والدینتان اغلب حالت ارتعاشی را در خانه‌تان تنظیم می‌کنند، شما الگوهای فکر کردن، مرتعش ساختن، عکس العمل به زندگی که در سال‌های اولیه زندگیتان یاد گرفته اید را توسعه می‌دهید و ادامه نیروی حرکت آن ارتعاشات آسان‌تر از تغییر آنها می‌باشد. بیشتر مردم اگرچه دور از والدینشان هستند، اما خیلی از عادتهای آنها را با خود به همراه دارند. شاید خودتان آگاه نباشید، اما خیلی از روشهایی که شما امروز در زندگی به آنها عکس العمل نشان می دهید، ارتباط زیادی با زندگی گذشتهتان در کودکی دارد. به بیان ساده تر، شما جهان بینیتان را از همان روزهای اول شروع کرده اید و ادامه آن خیلی آسانتر از تغییر آن است. جهان بینی شما در واقع با گذشت زمان زیاد تغییر نکرده است. مفاهیمی مانند ثبات، ایمنی یا رفاه در روزهای آغازین تولدتان پرورش داده شدند. حتی اگر آن محیط طبق استانداردهای جهانی پایین تر از استانداردها باشد، در حقیقت چون همه چیز با هم مرتبط هستند، احساس رفاه شما در زندگی عمیقاً در آن ارتعاشات اولیه دوران کودکیتان ریشه دواندند. بدون آگاهی از این مسئله، همه آن ارتعاشات را همینطور که در زندگی پیش می روید فعال نگه می دارید. چون قانون جذب به ارتعاشات وجودتان پاسخ می دهد و ارتعاشات کنونیتان چند الگوی فعال دارند که به گذشتهتان باز می گردد. شما هم از همان جهت هنوز به گذشته خود مربوط هستید. شما یک موجود چند وجهی هستید و حالا هم که یک زندگی کامل و فعال دارید، هنوز ارتعاشی که در دوران کودکیتان ریشه افکنده را حفظ می کنید. به مرور زمان طبیعت ارتعاشیتان تکامل می‌یابد، به طوری که امروزه ارتعاشات زیادی را می‌فرستید که دیگر به گذشته‌تان مربوط نیست، چون این تکامل تدریجی بوده است. شما متوجه آن نشدید، بنابراین با هماهنگی با الگوهای فکری جدید و حفظ ثباتتان به آینده می‌رسید. این فرایند تکامل است که همه موجودات تجربهش می‌کنند. با فوت پدر شما توجهتان از زندگی کنونی به گذشته معطوف شده است، یعنی در مدت زمان کوتاهی به دوران کودکی خیش تمرکز می‌کنید. دوران کودکیتان را به یاد می‌آورید و به تجارب دوران کودکیتان فکر می‌کنید. در این زمان کوتاه شما ارتعاشات گذشته‌تان را دوباره فعال می‌کنید، ارتعاشاتی که هماهنگ با ارتعاشات کنونیتان نیستند. به همین خاطر است که احساس عدم تعادل می‌کنید. زندگی موجب می‌شود تا موشک‌های مداوم بیشتری از خواسته‌هایتان را به جریان ارتعاشی بفرستید و بیشتر درخواست کنید و هماهنگیتان را با چیزی که می‌شوید حفظ کنید. اما ناگهان با فوت پدر و داشتن احساس بد به طور قطع به خلاف جهت خواهید رفت. شاید شما هم مثل بیشتر مردم با سناریوهایی که در پایین خواهم گفت زندگی می‌کنید. شما متولد شدید، زندگیتان سبب شد تا خواسته هایتان را تشخیص دهید، اما خواسته های منحصر به فردتان گاهی اوقات از دید والدینتان خوشایند به نظر نمی رسیدند. آنها تلاش می کردند تا شما را راهنمایی کنند، گاهی اوقات تسلیم می شدید و گاهی اوقات هم تسلیم نمی شدید. وقتی نسبت به چیزی احساس قدرت می کردید، غالب می شدید. اما وقتی آنها احساس قدرت می کردند، آنها غالب می شدند. اما اکثر اوقات شما غالب می شدید، چون این زندگی شماست، نه آنها. اما هر زمان که شما کاری را فقط برای رضایت آنها یا همان دیگران انجام می دهید، در هماهنگی با مبدأ نیستید و وقتی کارهایی را انجام می دادید که هماهنگ با خواستهتان بود، به تعادل باز می گشتید. به مرور زمان آنچه والدینتان در سر داشتند دیگر برایتان اهمیت پیدا نمی کرد و در تعادل ارتعاشی شما نقشی نداشت، زیرا دیگر با آنها گفتگو یا بحثی نمی کردید و توجهتان را به چیزهایی که آنها را شامل نمی شد معطوف می کردید و آنها هم توجهشان را به چیزهایی معطوف می کردند که شما را شامل نمی شد. وقتی تلاش نمی کنید تا معادلهی که دیگران از شما می خواهند را کامل کنید، همیشه برقراری و حفظ تعادل ارتعاشتان آسان تر است. اگر سعی می کنید تا ارتعاشات و افکارتان را هماهنگ کنید، قانون جذب هم افراد هماهنگ با شما را برایتان خواهد فرستاد. در بیشتر مردم چون این اتفاقی رخ می دهد. اما اگر با خودتان در هماهنگی نباشید، آدمهای ناهماهنگ به سوی شما جلب خواهند شد. مردمی که درگیر یک رابطه نامناسب می شوند، قبل از اینکه تعادل ارتعاشیشان را برقرار کنند، شتاب زده خود را گرفتار رابطه دیگری می کنند که شامل خصوصیات رابطه قبلی است. اغلب دختری که پدر سختگیری دارد، به طور فیزیکی آن محیط را ترک می کند و با یک مرد سختگیرتر ازدواج می کند. بنابراین با اینکه ظواهر و مکانها تغییر کرده اند، اما روی هم رفته همه چیز به همان شکل و شاید هم بدتر باقی مانده است. حالا بیایید تا خصوصیات ارتعاشی رابطه شما با پدرتان را به شکل جهت مخالف و جهت موافق در نظر بگیریم. وقتی در طول زمان رابطه‌تان با پدر تغییر کرده است و تعادل ارتعاشی‌تان بر اساس آن نیز پیوسته تکامل یافته است، انتخاب دیگری ندارید جز اینکه از همان جایی که همکنون هستید شروع کنید. ممکن است فکر کردن به گذشته افکار زیادی را به وجود بیاورد که برایتان آشنا باشد. افکاری که خفته بودند حالا که پدرتان فوت کرده دوباره بیدار می‌شوند. ممکن است درک کنید احساساتی که از افکارتان ناشی می شود به این معنی نیست که همین حالا فعال شده اند. اگر احساساتی که حس می کنید ناراحت کننده هستند، به این معنی است که افکارتان خلاف جهت هستند و همینطور فکر مخالف جهت وارد زندگیتان می شود. بنابراین آرام کردن افکارتان خیلی کمک کننده است. آرامش را پیدا کنید و قایقتان را در مسیر خود آرمانی جاری سازید. با این فرایند هدفتان این باشد که به احساس خوب برسید. حس خوبی ندارم. خیلی افسردم. من آمادگی مرگ پدرم را نداشتم. هیچ کنترلی بر آن ندارم. متاسفم از اینکه نتوانستم زمان بیشتری را با او سپری کنم. در حقیقت هیچ کدام از ما از گذراندن زمان با هم لذت نمی بردیم. در واقع نمی دانم او به چه چیزی فکر می کرده است. واقعا نمی دانم او چه می خواست. ای کاش زندگی او برایش خوشایندتر بوده باشد. این افکار بیانگر احساس کنونیتان است و همه آنها تماماً خلاف جریان را نشان می دهند. البته این هیچ ایرادی ندارد. تحت آن شرایط این عادی است. حتی با اینکه با جریان وجودتان حرکت نمی کنید، اما باید سعی کنید تا افکاری که به شما آرامش می دهند را بیابید. همیشه خواهان یک رابطه بهتر با پدرم بودم. باید بیشتر تلاش می کردم. نمی دانم که چه کار متفاوتی باید انجام می دادم. ما رابطه بدی نداشتیم. از چیزی که شما رابطه می نامید آگاه نبودیم. هنوز پیشرفت زیادی حاصل نشده، اما آرزوی یافتن آرامش در شما رشد کرده و تا اندازه شتاب پیدا کرده که می توانید ادامه دهید تا بتوانید به نتیجه برسید. بنابراین ادامه دهید. رابطه من همانی بود که بود. به دنیا نیامدم تا برای او زندگی کنم. او هم برای من متولد نشده است. شاید اصلا مشکلی بین ما وجود نداشته. شاید همه چیز همان چیزی بود که بوده است. حالا احساس بهتری دارید و همین خاطر به جهت مخالف نمی روید. اما هنوز ای کاش می توانستم خلاف جهت است. دوباره سعی کنید. آن اتفاق تجربه بزرگی برای من بود، اما هنوز تجربیات مهم دیگری پیش رو دارم. سپاسگزار والدینم هستم به دلیل پایه‌های اولیه زندگی که توسط آنها برایم فراهم شد. نمی‌توانم به عقب بازگردم و دوباره زندگی کنم. بهتر شد. حالا ادامه دهید. چیزهای زیادی وجود دارد که می‌توانم به آنها فکر کنم. جنبه‌های مثبت زیادی در زندگیم وجود دارد. گذشته‌ام همیشه قسمتی از من است، اما زمان حال مهمترین چیز است. من از شیوه زندگیم آنطور که نمایان است خیلی خوشحالم. شروع خیلی خوبی داشتم. اغلب زمانی که یکی از والدین فوت می کنند، احساس فناناپذیری شما را بیدار می کند و احساس می کنید که زندگی کوتاه است. سناریوهای بی پایانی وجود دارند که شاید در زندگی شما اتفاق بیفتد که می توانند لحظات غم‌انگیزی را برایتان رقم بزنند. اما کارتان این است که تشخیص دهید یک فکر ناراحت کننده مخالف جهت است و حالا فقط به افکاری برسید که احساس بهتری می دهد. اغلب وقتی یکی از والدین فوت می کند، شما باید زمانی را صرف هماهنگ ساختن ارتعاشاتتان کنید. از آنجا که بخش عمده پایه ارتعاشات شما زمانی که در خانه پدر و مادرتان بوده اید شکل گرفته است، طبیعی است که الگوهای فکری در شما شکل گرفته باشد که شما را از پیشرفت باز دارد. مرگ والدین اغلب نقطه عطف مهمی در زندگی شماست. اگر بتوانید آن افکار ناخوشایند را شناسایی کرده و آنها را در جهت جریان برگردانید و به احساس آرامش تبدیل کنید، افکار ناشناخته مقاومت می توانند به آسانی با این فرایند آزاد شوند. انتظار ما این است که به جایی برسید که نسبت به جایگاه کنونیتان احساس بهتری داشته باشید و البته چنان ارتباط مناسبی با وجود درونیتان برقرار کنید که گذشته خود و از جمله کودکیتان را از دیدگاه آن ارتباط ببینید. در آن هنگام خاطرات کودکی بسیار شیرین خواهد شد. من دوران کودکی شگفت‌انگیزی داشتم. از جهات زیادی خوب بود. از والدینم سپاسگزاری می‌کنم که به من این زندگی شگفت‌انگیز را هدیه دادند. آنها مسیر را برایم مهیا ساختند و سپس من را آزاد گذاشتند تا زندگیم را بسازم. زندگی خوب است. چیزهای زیادی در زندگی وجود دارد که با تمرکز بر آنها احساسات منفی در شما برانگیخته می شود و اکثر آن چیزها کاملا خارج از کنترل شما هستند. شما نمی توانید مانع از مرگ پدرتان بشوید و همچنین نمی توانید شخصیتش را تغییر دهید. اما با تلاش بیشتر برای رسیدن به افکار خوب همین حالا به آن خواهید رسید. با توجه به شیوه احساستان و حرکت سنجیده در مسیر رودخانه طبیعیتان می توانید یک تجربه سرورآمیز را بدون در نظر گرفتن شرایط پیرامونتان داشته باشید.
مثال دهم، من نوجوان هستم.
در این مثال نوجوانی میگوید من دبیرستانی هستم و با والدینم زندگی میکنم و فکر میکنم که بچه خیلی نرمالی هستم. با اینکه از مدرسه متنفرم اما نمراتم خوب است. سرگرمی‌های زیاد و همچنین چند دوست خیلی خوب دارم. والدینم کارهایی از من می‌خواهند که مرا عصبی می‌سازد. برای هر کاری باید اجازه بگیرم و طوری با من برخورد می‌کنند که انگار کاری اشتباه انجام دادم. وقتی با آنها هستم احساس خوبی ندارم. در واقع از رفتن به خانه می‌ترسم. او می‌گوید ای کاش میشد خانه را ترک میکردم، اما باید تحصیلات مدرسه را تمام کنم و قبل از اینکه خانه را ترک کنم باید بررسی کنم که چطور باید راهی برای کسب درآمد پیدا کنم. ای کاش والدینم مرا ترک میکردند. اکثر اوقات احساس گناه میکنم. من کار اشتباهی انجام نمیدهم. برای والدینم چه اتفاقی افتاده؟ چرا آنها برای خودشان زندگی نمی کنند و نمی گذارند که من هم برای خودم زندگی کنم؟ آبراهام در پاسخ به این مسئله می گوید ما از شما می خواهیم که خودتان را به جای والدینتان بگذارید و سعی کنید تا کمی موقعیت آنها را درک کنید. با این کار به جواب برخی سوالاتتان می رسید. البته شما هیچ وقت نمی توانید همیشه دنیا را از چشمان دیگران ببینید. دیدن دنیا از چشم‌انداز دیگران فکر خوبی نیست، چون ارتعاشات وجود شما دچار آشفتگی می شود. البته دیگران اغلب نظریات خوبی دارند که شما می توانید آنها را وارد روند آفرینش خود کنید. اما راحت تر این است که شخصاً جزئیات زندگی خود را یکی یکی طبقه بندی کنید تا اینکه بخواهید دقیقاً مثل دیگران زندگی کنید. در روابط بین والدین و فرزندان چون این اشتباهی هم صورت می گیرد. مثلا والدینتان معتقدند به خاطر سن بیشتری که دارند می خواهند شما از تجربیات آنها استفاده کنید. والدین جز اولین کسانی هستند که فراموش می کنند شما خالق زندگیتان هستید. آنها زندگی شما را آفریده خودشان می دانند و همین باور است که درد سرساز است. با حضور شما در زندگیشان آنها آرزوهای خودشان را در رابطه با شما و آسایش شما به کائنات می فرستند و اغلب احساس می کنند که باید رفتار شما را کنترل کنند. اگر آنها اکنون اینجا بودند، ما به آنها می گفتیم که این کار را نکنند و آنها را به سوی مسیر شخصی خودشان راهنمایی می کردیم. ما به والدینتان می گفتیم که با اصلاح رفتار فرزندان نمی توانند به احساس خوبی برسند. به شما هم می گوییم که از والدینتان نخواهید تا برای خوشحال کردن شما رفتارشان را تغییر دهند. اگر بفهمید که شما در برابر رفتار آنها حق انتخاب دارید، به احساس آزادی می رسید. اما اگر بر این باور باشید که قبل از اینکه بتوانید احساس بهتری داشته باشید، آنها نیاز به تغییر دارند، در این صورت گیر می افتید و دوست دارید فرار کنید. وقتی تلاش کنید تا به افکار موافق دست یابید، به هماهنگی با وجود توسعه یافته‌تان که زندگی باعث شده تا بشوید خواهید رسید. وقتی آن هماهنگی شکل گرفت، شما مشتاق، شاد و مطمئن خواهید شد. اینها چیزهایی هستند که والدینتان برای شما آرزو دارند و وقتی شما آن نگرش‌ها را در فرکانسی بالاتر ارائه می‌کنید، والدینتان احساس بهتری خواهند داشت و کنار می‌کشند. شاید بگویید من همه این کارها را می‌کنم. سعی می‌کنم تا افکارم را تنظیم کنم تا به هماهنگی برسم و به شیوه‌ای با والدینم رفتار کنم که برایشان خوشایندتر است. در این صورت آنها هم از تغییر شخصی من شاد می‌شوند. ولی آنها چه کارهایی می‌کنند تا من را شاد کنند؟ دوباره اگر ما آنها را ملاقات می‌کردیم، آنها را به سوی هماهنگی خودشان راهنمایی می‌کردیم. این گفته ابراهام است. او ادامه می‌دهد و به آنها یادآوری می‌کردیم که در واقع هیچ کنترلی بر رفتار شما ندارند. اما ما می‌خواهیم درک کنید وقتی بر این باورید که باید شخصی برای احساس خوب شما کاری انجام دهد، کاملاً ضرر می‌کنید، چون هیچ کنترلی بر کاری که آنها انجام می‌دهند ندارید. وقتی درک کنید که نوع احساستان فقط به هماهنگی با انرژی فکرتان مربوط است، سعی خواهید کرد تا خودتان را هماهنگ کنید، مستقل از رفتار دیگران. حالا شما واقعاً آزاد هستید. بنابراین تشویق نمی کنیم که برای درک دیدگاه شخص دیگری زیاد تلاش کنید، حتی اگر آنها گاهی اوقات شما را تسکین بخشند. اگر شما متکی به بهبود رفتار دیگران باشید تا حس خوبی به شما دست دهد، زندگیتان سخت خواهد شد. این وضعیت به بهترین وضع محدود کننده و در بدترین وضع تضعیف کننده خواهد بود. وقتی درک کنید که می توانید نوع احساستان را کنترل کنید، پس پیوسته هماهنگ خواهید بود. حالا شما پیوسته احساس خوبی دارید. قدرتتان برمی گردد. قدرت اثرگذاریتان خیلی زیاد می شود و ترقی می کنید. همچنین می خواهیم اضافه کنیم که کنترل مسیر فکر نوع احساستان را بهبود می بخشد. وادار ساختن شخص دیگری برای تغییر رفتارش خیلی دشوار است، اما غیر ممکن نیست. می‌خواهیم شرایطی را توضیح دهیم که ممکن است رخ دهد و عکس‌العمل‌هایتان به آنها پاسخ دهد. سپس ما به شما نشان خواهیم داد که چگونه افکارتان را بیشتر به مسیر موافق ببرید. مثلا به والدینتان اطلاع دادید که برنامه‌ریزی کرده اید تا با یکی از دوستانتان جایی بروید. می‌دانید که سرانجام نمی‌توانند مانع رفتنتان بشوند، اما با گوشه و کنایه‌های مخالفت‌آمیز متوجه مخالفت آنها می‌شوید. نه فقط به خاطر انتخاب دوست‌هایتان، بلکه درباره انتخاب تفریحتان. شما اینطور فکر می‌کنید که شما چه می‌دانید چه چیزی برایم ارزشمند است؟ شما از کجا می‌دانید چه چیزی برایم سرگرمی است؟ فکر نمی کنم شما بدانید چه چیزی سرگرمی است. مطمئن نیستم که شما حتی سرگرمی داشته باشید. این افکار به خاطر نگرش والدینتان برای مخالفت با شما قابل درک است. اما آن افکار هنوز افکار مخالف جهت هستند. شما زندگی مرا درک نمی کنید. شما به دوستان من فرصت نمی دهید. ندیدم هیچ تلاشی برای درک من کنید. قابل درک است، اما هنوز خلاف جهت می باشد. از والدینتان نخواهید تا تغییر کنند و بنابراین شما احساس بهتری داشته باشید، بلکه سعی کنید تا خودتان احساس بهتری پیدا کنید. نیازی ندارم که به خاطر من دوستم را دوست داشته باشند. تجربه من نشانم داده که او دوست خوبی است. حداقل شما سعی نکنید تا زندگی مرا کنترل کنید. به زودی خانه را ترک می کنم و با دوستم زندگی خواهم کرد و زمان خوشی را خواهم داشت. حس می کنم بتوانم درک کنم که انگیزه هایتان خوب هستند و شما بهترین ها را برای من می خواهید. حالا شما احساس بهتری دارید. اما من فکر نمی کنم که در واقع شما بدانید چه چیزی برایم بهترین چیز است. این بیشتر خلاف جهت است. اما می توانم برای تلاشتان شما را مقصر بدانم. هنوز می خواهم که بروم. شما سعی نمی کنید که مرا متوقف کنید. شرایط می توانست بدتر باشد. حدس می زنم شرایط خیلی هم بد نیست. در این فرایند هنوز هیچ چیز تغییر جدی نکرده است. به این معنا که والدین شما هنوز روزگار را برایتان سخت می کنند و شما هنوز علارغم مخالفتشان می خواهید که بروید. اما به خاطر تلاشتان برای رفتن به مسیر موافق، ارتعاشاتتان در جایگاه بهتری نسبت به قبل هستند. احساس ملایمتر و آزادتری دارید و تفریح شما با دوستتان شروع بهتری دارد. این موقع شما هیچ گله و شکایت منفی با دوستتان ندارید. دیگر از خانه و والدین خود شکایتی ندارید. با قدم‌های آرام‌تر به تجربه کنونی می‌آیید و اوقات بهتری را نسبت به قبل خواهید داشت. بنابراین وقتی تفریح تمام می‌شود و به خانه برمی‌گردید، مثل قبل از بازگشت ترس ندارید. ممکن است که ارتعاش شما آنقدر تغییر کرده باشد که انرژی هماهنگ شده‌تان بر والدینتان تأثیر بگذارد. شاید هر دوی آنها خواب باشند به جای اینکه در اتاق منتظر شما باشند. چه شما تغییر آشکاری را ببینید یا نبینید، احساس بهتری خواهید داشت و آن شاخص تغییر است و همین کافی است.